آهرین، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه ندای وحدت در خدمت شما هستیم به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. در برنامه قبل دعوت کرده بودیم از جناب آقای دکتر محمد جاودان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و متخصص در حوزه بحث های مذاهب و شیعه شناسی. در برنامه امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه ندای وحدت حضور دارن. در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردن.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت عالی و دوستان همکار و همینطور شنوندگان عزیز و محترم، و خدا رو شکر میکنم که در این ایام مبارک توفیق دارم که در رابطه با موضوعی به اهمیت بحث تقریب و وحدت مسلمان ها با هم گفتگو بکنیم، و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بنده هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنم و مجددا تشکر میکنم از وقتی که برای برنامه گذاشتید.
با چشم تو زیبا شد
در برنامه قبل بعد از اینکه به اهمیت مسئله وحدت و تقریب بین امت مسلمان جناب استاد جاودان اشاره کردن، به ضرورت اون از منظر عقل و برخی از شواهد دینی از منظر قرآن و روایات اشاره داشتن. به پیشینه این مسئله به شکل مختصر از زمان خود پیامبر اکرم اشاره داشتن. بعد از پیامبر اکرم این مسئله رو جناب استاد جاودان از منظر معصومین اشاره بسیار اجمالی با توجه فرصت برنامه داشتن، از زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت امام حسن، حتی حضرت سیدالشهدا علیه السلام، با وجود اینکه حضرت مسئله قیام و حرکت خاصی را آغاز میکنه و منجر به شهادت حضرت میشن، اما دغدغه جمع شدن بر سر امر واحد رو در خطبه های حضرت داریم که بحث اصلاح امت جد رو حضرت ابو عبدالله اشاره میکنه. در زمان سایر معصومین هم به گونه دیگر این مسئله رو ما در جملات گوهربار معصومین دنبال میتونیم بکنیم و شواهد اون رو در کتب روایی از معصومین میتونیم دنبال کنیم. جناب استاد جاودان، من حیفم میاد قبل از اینکه ورود جدی به زمان خودمون داشته باشیم، تاریخچه بحث تقریب رو در دوره‌های مختلف دنبال نکنیم. شاید برای من فردی که خیلی آشنا تو این حوزه نیستم، این مسئله که به لحاظ تاریخی آیا واقعا ما مسئله تقریب رو داشتیم یا نداشتیم، یا بحث تکفیر یکدیگر در گذشته بوده یا نبوده، بحث بسیار جدیه. از زبان اساتید جست و گریخته دنبال کردم که فراوان اشاره میکنن از علمای فریقین که اتفاقا دغدغه جدی عالمان در گذشته این مسئله بوده، ولی خب از زبان شما به عنوان متخصص بشنویم که این مسیر از بعد از دوران اهل بیت تا به امروز چه مسیری رو دنبال کرده.
بله، نکته بسیار خوبیه که ما یک سیر تاریخی داشته باشیم در این قضیه و نشون بدیم مواردی رو که به هر حال همراهی و همدلی و نگاه تقریبی و وحدتی به هر حال حاکمیت پیدا می‌کرده. ما با 14 قرن تاریخ مواجه هستیم. اگر بخوایم نبش قبر بکنیم به قول معروف و بگردیم لابلای کتاب‌ها، مواردی هم از نمونه‌های اختلاف و نزاع پیدا می‌کنیم، هم در جانب ما هم در جانب اهل سنت در جاهای مختلف. میشه پیدا کرد، اما ما برهه های درخشانی از همکاری داریم در تاریخ امت اسلامی که به هر حال واقعا قابل توجه و قابل ذکره، و هر وقت این جور همراهی ها و تعاملات بوده ما پیشرفت کردیم.
بله.
شما میدونید یکی از مهمترین برهه‌های تاریخی تمدن اسلامی قرن چهارمه
دستن.
که بعضی از نویسنده ها قرن رنسانس اسلامی ازش یاد کردن. دوره حکومت آل بویه که خب یک خاندان ایرانی بودن که در یه مقطع حدود تقریبا 120 ساله 130 ساله حکومت کردن، یعنی قرن چهارم تا قرن پنجم، تا نیمه های قرن پنجم. خب در دوره‌ای که خلافت عباسی بود، خلافت عباسی یک خلافت شیعی نبود، خلافت در واقع اهل سنت و جماعت بود از لحاظ مذهبی، گرچه البته همیشه تعامل و ارتباط بوده در واقع بین جریان‌های مختلف از جمله شیعیان. گاهی وقتا خیلی از وزرا شیعی بودن، شیعه امامی بودن، اما
در دولت
حتی خلافت عباسی.
درسته.
اما در دوره آل بویه یک فضای بازی ایجاد شد، به قول امروزی ها یک فضای به هر حال رواداری و آزادی فکری و به هر حال تساهل و تسامح، البته به همون معنای دوره قدیمش، نه به این معنای دوره مدر. و در این دوره همه دانشمندان، علما، فضا براشون به طور مساوی فراهم شد برای گفتگو، برای بحث، برای نوشتن کتاب، برای ارائه نظرات، نظریه پردازی ها.
که دولت آل بویه دولت شیعی،
یک دولت شیعی بود، با اون که دولت شیعی بود، وزیرشون یکی از مهمترین وزرای دوره آل بویه قاضی عبدالجبار هست. خب قاضی عبدالجبار یک شخصیت سنی و معتزلیه، ولی قاضی آل بویه است، قاضی القضاته. در دوره همین آل بویه، مخصوصا در دوره عزادالدوله که دوره درخشانی هم هست، مخصوصا شاید مهمترین دوره طلایی دوره آل بویه است، در اون زمان هر گونه دامن زدن به نزاعات و اختلافات مذهبی قدغن شد و گفت در واقع بنابراین بود که هر کس روی بحث علمی خودش کار رو ادامه بده، وارد نزاع نشه.
درسته.
بحث علمی جای خودش، گفتگو، مناظره های علمی
اینا جای خودش. اشاره کردید خوبه، من اینم لابلای بحثا توجه داشته باشیم که همین دوره شخصیتی اگه مثل قاضی عبدالجبار معتزلی هست و کتاب معروف خودش رو در عرصه بحث اعتقادات اهل سنت می‌نویسه، متفکر برجسته شیعه ما سید مرتضی علم الهدا هست که پاسخ علمی به اثر قاضی عبدالجبار میده. پس باب تفاهم و گفتگو راحت بین علما فراهم بوده.
همینطوره، بله. ایشون میدونید که سید مرتضی در یه مقطعی هم شاگردی حتی قاضی عبدالجبار رو کرده، فکر می‌کنم عمدتاً در مباحث ادبی و اینها. خود شیخ مفید که رئیس مکتب بغداد هست و مدرسه شیعی بغداد، استاد اهل سنت داشته، استادش در جای خودش ذکر شده، تو زندگی نامه ایشون هست. برای ارتباطات در این حد بوده که فرد شیعه میرفته در درس یک عالم سنی مینشسته. بله، ایشون کتاب المغنی رو که نوشتن در کلام، خب یکی دو جلدش امامته و در بحث امامت دیدگاه های تشیع رو در پاره ای از موارد، چون پاره ای از موارد هم مشترک هستیم، نقد کرده و سید مرتضی در چهار جلد به اینها پاسخ میده که شیخ طوسی هم این رو تلخیص میکنه، از شافی فل امامه. در واقع جالبه بدونید آقای دکتر، در همین دوره که قدغن شد این اختلافات، دولت شیعی آل بویه پدر همین سید مرتضی رو از بغداد تبعید کرد، اخراج کرد به خاطر دعواهای فرقوی و مواضع تند در واقع مذهبی. البته با اون دیگران هم که
زمین فراهم کردن
برخورد میشد و واقعا حکومت شوخی نداشت، اما باب گفتگو، باب تعامل، باب بحث باز بود و ما میبینیم یکی از درخشان ترین دوره ها در این زمان رقم میخوره. بسیاری از آثار مهم علمی، شخصیت های بزرگ علمی از فریقین، از سنی و شیعه، از حنبلی، بله، از شیعه امامی، از زیدی، از معتزله، از اشاعره، در همین دوره نشو و نما میکنن، آثار مختلفی نوشتن و اصلا در این دوره ما یک جهش تمدنی و علمی داریم. این در سایه همین تعامل و تقریب و نگاه به هر حال وحدت محور اتفاق افتاده و این واقعا فوق العاده است. یعنی اگر امت مسلمان به این سمت حرکت بکنن و این هم افزایی ها ایجاد بشه، ما این همه امکانات رو خدا به ما داده، نرم افزاری و سخت افزاری، و اگه واقعا همدل باشیم مثل جویهای آبی که تبدیل به رودخانه خروشان میشن و هر صدی رو از مقابل خودشون میتونن بردارن. حالا این دوره آل بویه یک نمونه است که عرض کردم، دوره های دیگه هم بوده، زمانهای دیگه هم بوده این تعاملات وجود داشت.
ولی وقتی میبینیم این مسیر توسط سلجوقیان با یه نگاه افراطی همراه میشه، آسیب تمدنی هم به ما وارد میشه.
دقیقا همینطور. یعنی ما با افت تمدنی و حالا زوال کم کم از اونجا شروع میشه.
درسته. یا نکته ای که البته من به ذهنم میرسه دارم مطرح میکنم در حضور استاد بزرگوار، ما زمان قرن هفت وقتی حضور شخصیتی مثل خواجه نصیرالدین طوسی رو میبینیم که همراهی از یک سو با اسماعیلیه که برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی همراه میشه با اسماعیلیه، در یه دوره میبینیم با حضور مغولان همراهی با هولاکو خان رو داره و حضور در دربار مغولان و وزارتی که رسما میپذیره، همه اینا نشون دهنده اینه که دغدغه تقریب بین عالمان دینی وجود داشته. و این نکته ای که برخی اوقات در رسانه ها مشاهده میکنیم، به خصوص رسانه های معاند، که مسیر تقریب در بین مسلمین از گذشته نبوده و دعوا و نزاع و تکفیر و تفسیق بوده، اینجور نیست و اتفاقا مسیر عکس اون رو ما شاهد هستیم. تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر جاودان در این بخش از برنامه ندای وحدت.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا مصطفی، یا خیر خلق الله السلام. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، يا مصطفى يا مصطفى يا السلام.
در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر. ادامه بحث رو از زبان جناب آقای دکتر زرین‌پور خواهیم شنید.
خداوند متعال وقتی که انسان رو روی زمین فرستاد به عنوان خلیفه، یه آپشن ها و یه امتیازاتی رو هم بهش اعطا کرد. خب این امتیازات همین حق حیاتی که داریم، همین امکان شنوایی، بینایی، چشایی، دیدن، عقل که بالاترین نعمت هست، و هدایت و امثال اینها. یکی از نعمتهایی که خداوند متعال توی قرآن بهش اشاره میکنه و شاید ما به این جنبش کمتر توجه کردیم، بحث وحدته. خداوند متعال میفرمایند که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. هم ابتدا رو با نعمت شروع میکنه و هم انتها رو. وذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم، ای مسلمانان، این نعمت خدا رو به یاد داشته باشید. اذ کنتم اعداء، اون زمانی که شما با هم دشمن بودید، با هم تنش داشتید، سالیان سال سر یه مسئله خیلی جزئی که شاید گاهی اوقات یک شتر بود، که ضرب المثل های عربی رو داریم که قتل کلیب فی ناقتن، یعنی کلیب که یکی از سرداران بزرگ و نامآور عرب ها پیش از اسلام بود، به خاطر یه شتر کشته شد و 40 سال سر یه شتر درگیری بود بین عرب ها. حالا توی جنگ با اوس میبینیم بین اوس و خزرج یه درگیری طولانی رخ میده، و این که خداوند نعمت برادری، نعمت وحدت و دگرپذیری رو نصیب انسان میکنه یک نعمته. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. حالا این نعمت چیه؟ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یه انس و الفت و محبت و مهربانی بین قلبهای شما ایجاد کرد و به تبع اون شما با هم فأصبحتم بنعمته اخوانا. باز دوباره واژه نعمت رو تأکید میکنه، به پاس این نعمت الهی شما با هم برادر شدید. خب این یک نعمته، و هرگاه ما از نعمتها خوب استفاده نکنیم تبدیل به نقمت میشه.
برنامه ندای وحدت رو میشنوید. فقراتی از مباحث جناب دکتر زرین‌پور از اساتید دانشگاه زاهدان و از برادران اهل سنت بود که در باب اهمیت مسئله وحدت نکاتی رو اشاره کردن. خب جناب دکتر جاودان در خدمت شما هستیم. اشارات خوبی در حوزه بحث پیشینه بحث تقریب داشتید در فضای تاریخی مسئله دنبال شده. اگر نکته ناظر به بحث پیشینه نیست، من وارد بحث مبانی دینی بحث تقریب بشیم و بحث‌های قرآنی روایی رو از این منظر دنبال کنیم.
اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یکی دو مورد تاریخی دیگر رو اشاره بکنم. بفهم. چون من فقط به قرن چهارم اشاره کردم، میخوام یک مورد تاریخی از قرون میانه اسلامی و یکم از دوره معاصر اشاره بکنم. شما به خوبی اسم خواجه نصیر رو مطرح کردید که خب یکی از بزرگترین علمای تاریخ اسلام، بلکه حتی تاریخ قبل از مدرنیته است. برحالشون در منطق و فلسفه و ریاضیات و هندسه و مثلثات برحال آدم مطرحی. در کلام شیعه هم که خب برحال یکی از چهره ها و قله های برجسته، بلکه در کلام اسلامی ایشون تأثیرگذار بوده. چون بسیاری از علمای اهل سنت بر کتاب معروف تجرید الاعتقادی ایشون شرح نوشتن، به حاشیه نوشتن. ایشون یک نقش فوق العاده تمدنی دارن در اسلام که متاسفانه گاهی وقتا برخی جهتگیری های نادرست در بین برخی از نویسندگان از برادران اهل سنت شاید این فکر رو به وجود آورده که ایشون در خلاف این مسیح حرکت. درست به عکسه. میدونید ایشون وزیر هولاکو خان شد در دوره مغول. ایشون به یک شرط وزارت رو پذیرفت، به این شرط که اوقاف رو بدن به دست او، و او هم پذیرفت به خاطر شخصیت علمی و جایگاه و توان علمی که ایشون داشت. ایشون تمام اوقاف رو صرف بازسازی تمدن اسلامی کرد که به وسیله حملات مغول از بین رفته بود. کتابخانه هایی که سوزانده شده بود، علمایی که متفرق شده بودن و جایگاه های علمی از بین رفته بود. ایشون یه رصدخانه ساخت که معروف رصدخانه مراغه، با مهندسی خود ایشون. وقت چی کار کرد در اینجا؟ این رصدخانه اسمش رصدخانه بود، ولی یه دانشگاه بود به معنای جامع. دانشگاه امروزی میگن دانشگاه جامع. همه رشته ها رو در اونجا جمع کرد و از فلسفه و ریاضیات و علوم فنی تا علوم دینی، و بعد تمام علما رو از اطراف و اکناف جمع کرد، آورد اونجا و شهریه داد و اینا رو حمایت کرد. بسیاری از اینها راجع به اخلاق و رفتار و سیاست فوق العاده دینی ایشون اونجا نوشتن. از علمای اهل سنت تو تاریخ ثبت و ضبطه که این مرد چه خدمت بزرگی کرد و این تمدنی رو که فرو پاشیده بود با اوقاف اسلامی سعی کرد بازسازی کنه، و واقعا بازسازی کرد، کار بزرگی کرد. با اینکه ایشون یه شیعه اثنا عشری بود، حتی در بحث حمله به بغداد ایشون شفیع نجات بسیاری از علما شد، از جمله همین شارح نهج البلاغه
ابن
ابی الحدید، بله، و کسان دیگری تا اونجایی که میتونست. به هر حال حکومت مغول مشخص چگونه حکومتی بود، او تا میتوانست تیزی و تندی این حکومت رو کند کرد و کم کرد. این یک مورد که حالا جزئیات زیاد داره دیگه، من صرف نظر میکنم.
تعبیر آقای عباس اقبال آشتیانی داره که ایشون نه تنها برای شیعه و نه تنها برای اهل سنت، که برای جوامع بشری خدماتی کرد به خاطر حفظ تراث.
قطعا اینطور بود، چون میگن رصدخانه سمرقند کپی رصدخانه مراغه بود، و کارهایی که بعدن کپلر و اینها انجام دادن در واقع به نوعی با استفاده از رصدخانه مراغه بقایای اونجا بود. به هر حال یک مورد من از دوره معاصر عرض میکنم. شما میدونید در عراق، خب یک کشوریه که اکثریت جمعیتش یعنی حدود 60% شیعه هستن، شیعه امامی هستن، بقیه از طوائف مختلف از جمله اهل سنت. خب ولی حاکمیت سیاسی غالبا در تاریخ با اهل سنت بوده که اقلیت بوده، و طبعا همیشه اونی که حاکمه به هر حال توانایی و قدرت بیشتری داره، و اونایی که به هر حال در حکومت نیستن محدودیت هایی دارن. در جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی حدود 1916-17 به اون طرف،
جهانی اول،
بله جهانی اول، که انگلیس ها تصمیم گرفتن آمدن و تصمیم به اشغال عراق گرفتن، اینا تحلیلشون این بود که با توجه به اینکه اکثریت اونجا شیعه است و شیعیان همیشه زیر سیطره حکومت اقلیت اهل سنت بودن، ما که وارد عراق بشیم اونا با ما همکاری میکنن. این یکی از نقطه های درخشان تاریخ در واقع وحدت و تقریب اسلامیه که خیلی جا برای کار داره، و واقعا روی این باید مقاله ها نوشته بشه از این جهت. خب پیرمردهای حوزه علمیه نجف، شیعیان 80 ساله 75 ساله فتوا دادن، چون بیگانه آمده و بیگانه سنی و شیعه نداره، اینا با اصل اسلام به هر حال تقابل دارن و این مرز و این کشور کشور اسلامه، نه فقط کشور شیعه، نه کشور سنی. وقتی که خطر بزرگتر میاد، شیعه و سنی مطرح نیست، اصل مطرحه، قرآن مطرحه، قبله مطرحه، توحید مطرحه، نبوت مطرحه. بنابراین شیعه و سنی رنگ میبازه. علما فتوا دادن، خودشون فتوا دادن، خودشون پا شدن اومدن در بصره که ورود این انگلیسی معروف به ثورت العشرین سال، چون این طول میکشه دیگه تا 1920، خودش یه تاریخیه، یه تاریخ واقعا افتخارآمیزه برای شیعیان که نیامدن بگن که خب حالا کار سیاسی بکنیم. تا حالا اینا به ما زور گفتن، حالا ما آره از قدرت حاکمه انگلیس استفاده میکنیم دیگه، غالب میشیم و مثلا انتقام میگیریم. اصلا چنین چیزی در مخیله علمای شیعه نیم. خودشون اومدن تو جبهه جنگ، چقدر تلفات دادن، چقدر کشته دادن، بیش از اهل سنت وارد معرکه شدن. و برای انگلیسی ها این یک چیز شوک‌آوری بود، این اقدام، و این اصلا تو تحلیل اینا نبود. این همون نگاهیه که به هر حال این دعواهای درون مذهبی برای بحثای علمی و گفتگوه، اما اونجایی که سرنوشت اسلام و مسلمین و کشور اسلام و ممالک اسلامی و امت اسلامیه، همه همراه میشن. شما در مسئله فلسطین، شما الان در جهان اسلام ببینید بیش از همه کی داره هزینه میکنه؟ یک کشور شیعی اثناعشری داره برای فلسطینی هایی که اهل سنت هستن 40 ساله داره هزینه میکنه، پای هزینهش ایستاده. این یعنی همون که ما شیعیان نسبت به برادران اهل سنت تا کجا حاضریم حتی جان خودمون، مال خودمون، اقتصاد خودمون بگذاریم، برای که واقعا اونها رو برادران خودمون میدونیم. اگر اینکه توی کتابی یک جایی یه دیدگاه علمی نوشته شده، این اصلا معناش این نیست که واقعا دشمنی و عداوت وجود داره و ما با برادران مسلمانمون نمیتونیم کنار بیایم. من به نظرم تاریخ تشیع از این جهت قابل مطالعه جدیه که ببینیم ما که شیعه بودیم، اقلیت بودیم، کجاها برای همه مسلمونا از خودمون مایه گذاشتیم. به نظرم تاریخ رو از این زاویه هم باید ببینیم.
درسته. حالا تا دوران معاصر اشاره کردید، خوبه این بخش پایانی برنامه در چند دقیقه‌ای که باقی مونده اشاره به این نکته هم داشته باشیم که خب ما عملا در انقلاب اسلامی رهبری این انقلاب با یه مرجع رسمی شیعی، اکثریت مردم و مردم شیعی ایران همراهه، ولی در مسئله وحدت، ندای وحدت و همراهی مسئله وحدت و تجمیع امت مسلمان بر سر مشترکات از ناحیه یک چنین نظامی و یک چنین دولتی داره سر داده میشه و دنبال میشه. و خود همین نکته ایست که باید حواس ما باشه که در بحث‌های رسانه‌ای اگر دشمنان چون از باب عناد ورود پیدا میکنن، مطرح میکنن که جمهوری اسلامی بر سر منافع مادی خودش مسئله وحدت رو مطرح میکنن، در واقع یک تحلیل بسیار غلطی رو تو این حوزه دارن ارائه میکنن که اگه بخوایم به جهت اقتصادی دنبال کنیم، همونجور که حضرت علی اشاره کردید، به جهت اقتصادی اگر کسی بخواد منفعت مادی رو رعایت کنه، شاید دقیقاً برعکسش باشه.
دقیقاً همینطور. در تکمیل فرمایش شما عرض میکنم، یعنی به درستی فرمودید، واقعاً اگر بحث منافع مادی باشه، ما باید درست در نقطه مقابل باید حرکت بکنیم. ما در این مسئله از لحاظ اقتصادی و مادی کم زیان نکردیم، منتها ما بر سر ارزش هامون ایستادیم، ما بر سر امت اسلامی، برادری و اخوت اسلامی. ما اونجا فلسطینی ها کشته میشن، در واقع تحلیلمونی که برادران خودمون هستن، ما هستیم اونجا در لبنان، در فلسطین فرقی نمی، لبنان جنوب لبنان شیعه هست اما فلسطین اهل سنت هست. ما برای اونا هم هزینه مستقیم کردیم، هم غیر مستقیم، که به هر حال دشمنی تمام استکبار بر سر همین مسئله است. ما اگه واقعا در مسئله فلسطین کوتاه بیایم، من فکر میکنم بسیاری از این مشکلاتی که غربی برای ما درست کردن تمام میشه. ولی خب ما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما بر سر ایمان خودمون ایستادیم و بر سر اون در واقع استراتژی که خود داشتیم ایستادیم، خب هزینه هاش هم داریم میدیم.
خیلی ممنون جناب دکتر جاودان. در دومین برنامه ندای وحدت به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، با بحث وحدت و تقریب در خدمت شما بودیم. جناب دکتر در ادامه مباحثی که در برنامه قبل شروع کردن در باب ضرورت وحدت به اهمیت مسئله همچنان اشاره داشتن و بیشتر در برنامه امروز متمرکز بر بحث پیشینه بحث تقریب در طول 14 قرن اسلام بودن. البته در باب حضور معصومین در جلسه قبل مقداری بحث شد، در برنامه امروز با تمرکز بر چند قطعه تاریخی در قرن 4 و 5 در دولت آل بویه که یک دولت رسمی شیعی بود، همراهی با دولت عباسیان رو میبینیم و حضور عالمان فریقین رو در دربار آل بویه و همراهی و همکاری جدی عالمان سنی و شیعه رو. در قرن 7 به عنوان نمونه به خواجه نصیر طوسی اشاره کردن که با اینکه یک عالم شیعی اثناعشری بوده اما در مسیر حفظ امت اسلامی گام‌های بسیار جدی برمی‌داره و در دوران معاصر به مسئله ثورة العشرین اشاره کردن، قیامی که در جنگ جهانی اول در کشور عراق و حمله دولت‌های بیگانه با محوریت انگلیس، همراهی عالمان دینی با حاکمیت اهل سنت در دفاع از مرز و بوم اسلامی می‌بینیم. این مسیر تقریب از سوی عالمان در طول تاریخ دنبال میشه و این نکته که به نادرستی در رسانه‌های معاند و برخی از رسانه‌های داخلی گاهی در فضاهای مجازی به خصوص مشاهده میشه که بحث تکفیر از گذشته در بین عالمان چه شیعه چه سنی روال بوده اینجور نیست. بله، اصل بحث قابل انکار نیست که داشتیم بحث تکفیر رو از سوی برخی از عالمان، اما رویکرد غالب عالمان در طول تاریخ به سمت بحث وحدت و همراهی و همکاری بوده، چیزی که از آیات قرآن کریم و سیره معصومین به دست میاد که انشاءالله در جلسه آینده به این مسئله، یعنی مبانی قرآنی و روایی مسئله وحدت و تقریب، جناب آقای دکتر جاودان اشاره خواهند کرد. تشکر میکنم از حضورتون جناب آقای دکتر جاودان در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و مجددا در پایان برنامه این ایام رو خدمت شما تبریک میگم. تا مجال آینده ایزد منان نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلوتی پرشور و غوغا با خدا دارد دلم، قصه پرسوز و ساز و ماجرا دارد دلم، داروی درد آشنای من همان یار است و بس، بهر مردم با خدا بس حرف ها دارد دلم، نیست شایسته تر از ذکر خدای ذوالجلال، مهر او در جان و تن بی انتها دارد دلم، در جهان خاکیان رسوای عشق او منم، تازه مهرش دم زنم شور و نوا دارد دلم، می دهد نامش چو تسکین بر دل بشکستم، زان سپس با نام او لطف و صفا دارد دلم، می روم تا عرش اعلا تا که نامش می برم، می روم تا عرش اعلا تا که نامش می برم، الفتی با نام او بین تا کجا دارد دلم. با نامش و با یادش، به نام مهرگستر مهرآفرین، سلام عرض میکنم مردم خوب ایران زمین، خدمت شما بزرگواران. امید که سلامت باشید، خوب باشید و لحظات شبانگاهی به کام تک تک شما ایرانیان ارجمند باشه. آغاز بخش سوم مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف در پنجشنبه هشتم آبان ماه 1300